رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در ادامه بشنوید صحبت‌های استاد احمد ابوالقاسمی، فعال قرآنی و قاری ممتاز بین المللی کشور رو در برنامه ساعت 24:01.
در سوره یونس علی نبی و آله و علیه السلام می‌فرماید که و ما تکون فی شأن، به پیامبر می‌فرماید که تو در هیچ شأنی نبودی الا اینکه ما دیدیمت. ادامهش اینجا میگه و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن. به نظر شما چرا اومده در بین تمام شؤونات پیغمبر قرآن خوندنشو کشیده بیرون جدا کرده؟ چیه این قرآن خوندن؟ قرآن خوندن پیغمبر دیگه چیه؟ یعنی ما مثلا میگیم که قرآن اینجوری گفته که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانه. یکی از مواردی که ما خیلی بهش پرداختیم بوده که چهار جای قرآن خداوند هر کجا گفته منو بپرستید بعدش گفته چی؟ به پدر مادرتون نیکی کنید. از همینجا ما میایم برداشت میکنیم، میگیم خب پس نیکی کردن به پدر مادر به قدری اهمیت داره که خدا بوده در کنار پرستش خودش قرار داده. حالا ممکنه برابری نکنه ولی خیلی اهمیتش رو داره جلب میکنه. خب چرا اینجا خدا اومده اینجوری حرف زده؟ و ما تکون و فی شأن، این ما نافیه است، در هیچ حالتی نبودی. و ما تتلو منه من قرآن، و هیچ قرآنی نخوندی الا اینکه ما شاهد بودیم. این همه جنگ، این همه اعمالی که پیغمبر داشته دو قسمتش کرده، همه کارهات و قرآن خوندنت. خب نداره با ما نشون بده یه چیزایی رو. ایناست که آخر سر علامه حسن زاده آمولی میاد میگه که من هر چی که غیر از قرآن خوندم اشتباه بود. میگه آقا شما که باید جامع المقدمات میخوندی تا قرآن رو بفهمی. میگه نه، اونم اشتباه بود، میخوندم هم میفهمیدم، روزی یک کلمه رو میخوند. بالاخره این خوندنه، من خیلی رو اینجا وایسادم، یعنی سالها روی این موضوع وایسادم که جا بندازم که جامعه ما باید به سمتی برود که مردم آیات قرآن وقتی باشون خونده شد بتونن دو تا کلمه بعدش رو حدس بزنن. اون موقع است که میشه با قرآن باشون حرف زد. الان شکاف وجود داره. ببین ما الان میریم پیشرفته ترین قطار دنیا رو میخریم، میاریم، آیا میتونیم ازش استفاده کنیم؟ یه چیزی وجود داره به نام زیر ساخت. میگن ریل میخواد. تمام ایستگاه‌های شما باید آمادگی پذیرش این قطار رو داشته باشن و بتونن ساپورت بکنن، اطلاعاتشو بگیرن. خب ما اینو نداریم. برای اون قطاری که کاری نداره خریدنش، که ممکنه یکی بگه آخ باید 10 تا دونه درد بخرید دیگه. 10 تا دونهش منزه مثلا 10 تا هواپیما میشه. خب ما ریلشو نداریم. هواپیماش هم همینه. هواپیمای بزرگم بریم بخریم، فرودگاهمون سیستمش هماهنگ نیست، باندمون مثلا طولش باید 5 کیلومتر باشه، این مثلا 3 کیلومتره. خب حالا ما اومدیم حافظ تربیت کردیم، اصلا عالم تربیت کردیم. وقتی شکاف جدی بین اون شخص گوینده و مبلغ و جامعه وجود داره، حالا مثلا یه حافظ قرآن، چرا از حافظ قرآن استفاده ای نمیشه؟ برای کی بره، برای کی بخونه؟ فرض بکنید که یه حافظ قرآن در یک صحنه وجود داره، دو نفر اختلاف دارن با هم، بخواد برای اینا آیه بخونه. خب بخونه، کسی متوجه نمیشه. اینجاست که ما می‌بینیم که این شکافه کجا باید جبران میشه. اما برای همین آدم تا میگه که انی، میگه سن مول من سالا بکن، معنیش هم میدونه. تا میگه زلم تو، میگه نفسی، میگه یا وجهن اندلا، میگه اشفرن اندلا. خب خلاصه ارزم اینه که هر چه که ما بخوایم دنبالش بگردیم از مسیر تلاوت میگذره. حالا من رفتم اونجا وایسادم. ممکنه که میگه آقا شما چرا نرفتی به تفسیر بپردازی؟ میگم خیلی خوبه، اما از اینکه اینجا وایسادم پشیمون نیستم. یعنی خودم آگاهانه، نه برای مثلا اینکه دوست دارم تلاوتو، من سالهاست که دیگه حوصله تلاوت، مثلا مجلس رفتن برم فلان شهرستان بخونم، نداشتم. و جالبه این حرف شاید مثلا خیلی باورشون نشه، اما من با این سوال رفتم خدمت مقام معظم رهبری بعد از تلاوتم. من یه روزی ما قاریا یکیش اینه که وقتی تلاوت میکنیم مثلا میریم از 30 ثانیه ایشونو میبینیم، این سهمو داریم که بریم یه ما ایشون الان یه نکتهی بعض وقتا میگه، نکات خیلی دقیق که میخوام میگم جز بهترین کارشناسان حوزه تلاوت خود آقا هستن. چرا؟ برای اینکه نزدیک شاید 60 سال تلاوت شنیده. بله. از قبل از انقلاب ایشون عاشق تلاوت مصطفی اسماعیل اینا بوده. من میفهمم، میگم خب بریم یه نکته فنی بگیریم و خیلی وقتا نکات فنی بسیار دقیق گفتن. من رفتم خدمتشون، سوالم این بود که آقا من تا چند سالگی باید برم بالای منبر برای مردم بخونم؟ چون این تلاوت قرآن اینو اجرای مثل تئاتر، کار نمایشیه، اما از نظرشون استراتژیه. چرا استراتژیه؟ برای اینکه من مردم رو به شنیدن قرآن رغبت میده. کاری که محفل امسال کرد، من یادم یه سالی تو دانشگاهی که از اساتید بود آخرین روز ترم گفتش که خب ما امسال این ترم یکی از قاریان بین‌المللی رو در کلاسمون داشتیم و مثلا خیلی هم خوشحالیم، اما دوست داشتیم حداقل روز آخریه برای ما دو سه تا آیه بخونن. خب تو دانشگاه که نمیشه اوج بگیری مجلسی بخونی. نه. منش بگم آروم خوندن. یه خانمی از همین دانشجو بلند شد گفت وای چی شما فکر مثلا حالش، گفت چقدر صدای قرآن از نزدیک خشنگه. خب مگه تو نش گفت من تو از نزدیک نشنه بودم، من از رادیو شنه، ولی از حلقوم یک نفر مستقیم الان بدنم داره میلرزه، چقدر صدا تأثیر گذاره. خب مردم تو محفل شاید به اندازه کل تلاوت هایی که تو محفل پخش شد کلش دو ساعت نشه. جمع کنیم تلاوت اونجایی که من خوندم، اونجایی که آقای شاکر نژاد خونده، آقای حسنین خونده، قاری های دعوتی، کلش دو ساعت نمیشه، یعنی 120 دقیقه هم حتی کمتر. اما مردم اون چه که من توی دریافتم از مردم شنیدم، تا به حال خیلی ها بودن که اصلا دو دقیقه هم به قرآن توجه مستقیم نکرده بودن و این براشون جالب بوده. یه سالها من شنیده بودم سر زور تو رادیو مسجد پخش میکرد مثلا یه کسی که فوت میکرد، اما نشسته بودم مستقیم گوش کنم از دهن یه قاری وقتی تلاوت دارم انجام میشه. چقدر لذت بردم و دوست دارم بعد از این گوش بکنم. بله همین کار نمادینه، چون تو جای خوش اتفاق افتاد کار خوشو کرد. اگر مردم
پاسخ حضرت آقا چی بود؟
فهمونن که نه، تا این مسیر تا آخرش باید بری. یعنی به من عملا اینجوری گفتن که فقط همین سنگره توه. والله من داشتم رها میکردم، گفتم بس دیگه، مثلا من بازم الان مثلا 50 سالم برم بشینم جلوی مردم شروع کنم یه کار نمادین انجام دادن. خب خیلی هم میگن که آقا تو به جای اینکه 20 دقیقه برام خوندی نیم صفحه خوندی. خب ما اگه 20 دقیقه خودمون قرآن میخوندیم 6 7 صفحه میخوندیم. نه، این همون کار نمادین است. مثل اینکه شما بگیم من این همه راه برم تا مکه برم بین صفا و مروه، خب میرم خودم یه جای دیگه، میگه نه باید بری اونجا این کار رو بکنی. خب چرا؟ برای اینکه باید بری اونجا ببینی اولا محیطو و ببینی که چند هزار 2000 خورده سال پیش یک انسان آزاده مطیع لله به خاطر دستور خدا رفته اونجا زندگی کرده در منطقه لمیزرع، بعد سختی کشیده، باید بری به پاسداشت اون زن قهرمان اونجا رو طی بکنی تا همیشه به یاد اون آدم باشی. من نمیدونم فلسفه‌اش چیه، این تصور منه. تو باید بری اونجا شیطون رو سنگ بزنی اونجا بزنی، چون اونجا مجسم شد دیگه. اصلا قشنگ علنا اومد با پررویی تمام واسطه بخواست پیغمبر خدا رو، باید بری اونجا بزنی که یادت بمونه. این همه راه بری که اهمیتش برات مشخص بشه. ولی خب هر کجای ممکنه شیطون باشه. همین الان ممکنه شیطون داره منو گول می‌زنه، میگه به به برو جلو ببینیم چیکار می‌کنیم.
در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، انها القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم.
اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01 رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می کنیم.
من این موضوع رو ابوالقاسم روی فرزند خودم امتحان کردم. دیدم که خب به یه سنی رسید دخترم و دیدم خب یک رفتار معمولی داره. همین مسئله رو ایشون من پیاده کردم. بردمش یک از این مجموعه های قرآنی که کار حفظ و تلاوت رو انجام میدن. حالا تلاوت به تعبیرتون بچه اصلا یه قرآن ضعیفتره، حفظی مقدار بچهش قویتر میشون. من 2-3 سال بچه رو بردم، خب به یه نقطه رسید. الان که دارم محصولش رو نگاه میکنم تفاوت بسیار زیادی میبینم.
بله،
حتی خیلی جاها وقتی میخواد با خود من یا با مادرش صحبت بکنه، جنس استدلالش دیگه معمولی نیست. حالا نکته جالب اینجاست، ما تصورمون اینه که او معمولی نیست، در حالی که او داره فکر میکنه که ماها بلد نیستیم. یعنی او این رو میگه، اینی که من میگم
اون داره درست آره میکنه،
شماها نپرداختید توی این فضایی که در واقع وجود داره. من داشتم قیاس میکردم مسئله رو که شما فرمودید با وضعیت جامعه. یک جامعه وقتی نمیتواند حافظ هم به معنی از بر کننده هم به معنی سیانت کننده از قرآن بشه، در طول تاریخ ما کم نداشتیم جاهایی که قرآن سر نیزه رفت و بین قرآن ناطق و قرآن مکتوب به دلیل عدم اون حفظی که وجود داشت قرآن ناطق ذبح شد. فرمانش، قولش، عملش، تقریرش، همه این مسائلش در واقع از بین رفت و خسارتش برای یک عمر جامعه بشریت موند، نه فقط مسلمان.
اون همون نداشتن قلب خاشه. ببینید میگه که وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. میگه با اینکه یقین، ببینید قرآن از واژه یقین استفاده کرده.
بله.
وجحدوا بحجمی بها، یعنی جهد میکردن، بحث میکردن، کلکل میکردن. واستيقنتها انفسهم، با اینکه یقین داشتن که درسته. انسان در پذیرش حق مشکل داره، در فهمش مشکل نداره، همه میفهمن خوب چیه بد چیه، در پذیرشش. خب من ببخشید میگم کلمتون
رو بفهم بفهم.
پیغمبر خدا مگه چی میگفت که بهش میگفتن دیوونه؟ به همه پیغمبر گفتن دیوونه دیگه، و همه رو هم اذیت کردن و همه رو هم کشتن. و کانو یقتلون الانبیاء بغیر الحق، کانو یقتلون النبیین بغیر الحق. دائما پیغمبر کشته شدن. ما فکر می‌کنیم که فقط امام حسین و ائمه ما کنه، همه پیغمبر کشته شدن، سر بریدن، تیکه تیکه کردن، به دار آویختن، نمیدونم تو به قول خودشون تو آتیش انداختن، حالا یکی مثلا سالم اومده بیرون، حضرت ابراهیم. خیلی رو واقعا کشتن. چه مشکلی بود با پیغمبر؟ ببینید یه پیغمبر ما یه سری حرفا زده، گفته ما به پدر مادرتون نیکی کنید. کسی با این حرف مشکل داره؟ انفاق کنید. کسی با این هم مشکل داره؟ نه. و همسایتون فلان. نماز بخونید. هیچ کس با اینا مشکل نداره. اونجایی که واجتنه بود، طاغوت بود، همه اونجا میگفتن نه دیگه نشد. اونجایی که با برابری دیگه میگفت شما چرا باید مثلا انقدر درآمد داشته باشی، باید به فقیرم بدی، اینجا مشکل پیدا میشد. ولی تو اون قسمت ها هیچ کس با پیغمبر مخالف نبود. که این اون نقطه ای که اگه کسی از عبور بکنه دیگه همه اون تصوراتش و برداشتش از قرآن تو مسیر قرار میگیره. ولی اونا میدونستن قرآن چی گفته، یقینم داشتن که چیه، حق رو هم میشناختن، اما پذیرشش سخته. مثل اینکه شما مثلا میخوام بعضی وقتا یکی میاد بهم میگه که آمو قرض الحسنه چیکار کنم، گفتم قرض الحسنه میخوای بدی حتما بنویس تاریخ بزن وسط تاریخت وایسا. البته قرآن گفتی که اگه کسی نداشت بهش مهلت بدید، اینم آیه قرآن. اما اگر همین جوری بدی، گفتم بهت یه مثال میزنم، برو امتحان کن، به یه نفر زنگ بزن بگو که آقای فلانی من میخوام به شما، دیدم خیلی آدم خوبی هستی، 100 میلیون تومان بهت تو 6 ماه آینده بدم الان دستم، ولی بعد 6 ماه دیگه بگو ببخشید من 10 تومان بیشتر نمیتونم بدم، حتما طلبکار میشه، برای اینکه 6 ماه با اون 100 میلیون زندگی کرده و به خاطر 10 میلیونی که به خاطر هیچی داری بهش میدی، کلی هم به توهین ممکنه بکنه و اصلا با دعوا کنه. چه رسد به این که به یک کسی پول بدی بعد ولش کنی، بعد که این رفت تو وجودش کلن صاف شد و خرد شد، بعدش مثلا 3 سال بگی پول رو بده. پس برای همین اگه میخوای پول به کسی بدی، روی قاعدهی بده، یادآوری کن بهش که آقا یاد نره 6 ماه دیگه باید من. حالا به شوخی جدی دارم این حرف رو میزنم، ولی اینا اون تصورشون از دنیا، یک زیاده خواهی وقتی که باشه دیگه فرقی نمیکنه، براش آیم بخونی فرق نمیکنه. من باز برمیارم سر جای خودم، میگم آقا من دارم خود شما رو با خودتون، هیچ وقت من کسی رو با کسی دیگه، اون وقت یه مدل دیگه باید بحث کرد، چرا قرآن در یه اثر نکرده، چرا در یه اثر میکنه، در یه اثر نمیکنه. اما من حرفم اینه، جامعه ما باید به جایی برسه که مقام معظمان فهمیدن که مردم با قرآن بتونن با هم حرف بزنن. شما فکر کنید یه نفر که داره غیبت میکنه، بخواید نصیحتش میگه آقا خوب نیست شما دارین پشت سر فلانی حرف میزنید، شما مثلا کلی باید توضیح بدید، ولی اگر قرآن بلد باشی و بلد باشه، دو طرفه میگی ولا یختب بعضکم بعضا، این تموم میکنه کارو. من خیلی جالبه تو کشورهای عربی دیدم گاهی اینو، مثلا توی جلسه 5 نفر دارن با هم بحث میکنن، یه دفعه یکی آیه میخونه، تمام سکوت، سکوت مطلق، هیچ کی دیگه نمیتونه ادامه بده، چون فصل الخطابه، یعنی تموم میکنه بحثو، چون جفتشون میدونن آیه رو میشناسن. ما هم همین جوری هستیم، ما مثلا میگیم که یه نفر میاد خواستگاری مثلا فرزند شما، شما میپرسین که چطوره، میگه والا قبلا، میگه خب خیلی آدم چیزی شده ها، مثلا رفتاراش، شما به ضرب المثل اشاره میکنی، میگه که تربیت نااهل را چون گردکان یا گردکان بر گنبد است. خب این حرف چون حرف شما نیست و یک حرف تاریخیه و اون زمانی هم که گفته 3000 سال قبلش پشت این حرف وایسادن، این حرفو زده، فکر کنم مال سعدی باشه، این
کلن زیرا به کارو میزنه.
من نمیخوام بگم آقا توبه اینا رو کاری ندارم، کلن آدمی که یه مدتی خیلی اهل خیلی چیزا بوده، نمیشه به دو روز برگشتنش خیلی آدم بیاد بگه نه همه چی تموم شد، اون خدا میدونه، ولی شما باید احتیاط رو بکنی. خب وقتی این ضرب المثل رو میخونی، چرا ضرب المثل اثر داره؟ چون میدونی که این ضرب المثل رو یه نفر نشسته از خودش بگی، که فرهنگ 5000 سال آدما رسیده به این نقطه، پس 5000 سال تجربه پشت این یه دونه حرف خوابیده، افتادگی آموز اگر طالب فیضی. حالا آیه چقدر اثر داره؟ شعر چرا اثر داره؟ چون دارم میگه خب کسی که این شعر رو گفته لااقل 10 دقیقه فکر کرده، به اندازه همون 10 دقیقه فکری که پشت اون شعر خوابیده، من اعتماد میکنم به این حرف، ولی به جمله عادی نه. یه کسی میگه آقا غیبت نکنید، با کار درستی نیستش دیگه، رشته دیگه، این در شما یه اثری دارد، ولی میگه دیگه ولا یغتب بعضکم بعضا، این آیه رو که میخونی واقعا تفاوت میکنه.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
اتفاقا یکی از نکاتی که اولاسمی ما تو جامعه خیلی بهش محتاجیم، من از کلمه واقعا احتیاج استفاده میکنم، اینه که یاد بدهند. اینجا ما به سیستم اشاره میکنیم نه به فرد. امکان داره یه فرد ندونه که به چه چیزی نیاز دارد یا ندونه به چه چیزی تمایل دارد، چون جنس تمایل ها و جنس نیازها لزوماً تابعی از مطالعه افراد روی خودشون نیست، تابعی از شرایط اقلیمی است، اجتماعی است، تبلیغی است، هر چیز،
فضای مجازی.
دقیقاً که الان این روزا خیلی در واقع دست و پاگیر شده برای بعضی از اتفاقات. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم شناختی که سیستم، یک سیستم از خودش در رابطه با خودش و توابعش در واقع داره اونی نیست. نمیخوام بگم طبق قرآن هست یا نه، چقدر نه، جنسش قرآنی نیست. چرا؟ چون الناس علی دین ملوکه. وقتی من با شما، من سیستم با شما پذیرنده سیستم به زبان قرآن حرف نمیزنم، یعنی رفتم آن علم و دانشی رو که غرب برا من تولید کرده که اصلا ربطی به قرآن نداره رو میارم،
یه تجربه شخصی خودم،
یه کلاژی میکنم با یه تعداد از مفاهیم و آیات که لزوماً هم اصلا برداشتش کاملا غلطه، و با جامعه در یک حالت بازار سدسمال شروع میکنم صحبت کردن. خب آیا این پذیرش وجود دارد؟ خیر، ما تا مرحله سلمون لمن سالمکم میبینیم خیلی ها همراهن، اما به محض اینکه وارد حوزه هربون لمن ها را بکن میشیم، چرا یهو فضا برمیگرده؟ چرا یهو سیستم، یا میگن آقا برو بیشتر به بخش رحمانی ما. آقا بخش رحمانی ماجرا چقدر از دنیای ما رو میگیره، حالا برو بخش غیر رحمانیش رو هم شما ببینید. شما دعای جوشن صغیر رو که میخونید مفصل داره این رو میگه، شما مناجات حضرت امیر رو که میخونید یک جاهایش درست خضوعه، اما همین حضرت خاضع وسط میدون خلاصه شمشیر دستش نمیفته. خب بالاخره ما خضوعه رو ببینیم، شمشیر رو ببینیم. پس بنابراین اینجا به یک نقطه این میرسیم، نگاه قرآنی داشتن، حفظ قرآنی داشتن یه خاصیت ایجاد میکنه، به زبان خودمون عرض میکنم تعادل ایجاد میکنه. شما هر جایی که میبینید در زمان پیامبر و پیامبران پیشین، زمان ائمه و زمان حال، هر جایی که جامعه به مشکل خورده اینه که اون تعادل، اون شاهینه دوچاره
مشکل شده.
حالا ما اومدیم یه طرف این شاهین رو برداشتیم، سنگ و خاشاک میذاریم، یه طرف دیگر رو میخواییم خودمون رو بذاریم، خب جور در نمیاد. حالا اگر در یک جامعه یه طرف رو قرآن گذاشتیم و بعد ملاک و مصداق رو حرگونه و آزاد معابانه، یعنی آزاد به معنی آزادگیش، نه به معنی بی در واقع پرواییش، گذاشتیم عمل به نص صریح به مر، اون وقت میتونیم یک حرف رو بزنیم. قانون قرآن است و قرآن همین قانونیه که باید بهش عمل بشه. اون وقت مفاهیمی که باعث از بین رفتن یه سری اتفاقات شرح و بسطی تو جامعه میشه دیگه اتفاق نمیفته. شما یه عبارت رو دارید، ویلون لل متففین. خب حالا این الان کجای، خب تو سیاست یک معنا داره، تو اقتصاد یک معنا داره، در فرهنگ یک معنا داره. یه استادی ما داشتیم خیلی جالب بود، ایشون همیشه 3-4 دقیقه قبل از کلاس تو کلاس میشست، 7-8 دقیقه هم بعد کلاس
میرفت
و نفس میزد، یعنی یه جوری نفس میزد که بعضی وقتا ماها دیگه استاد یا سرعت تو کم کن ما بتونیم بنویسیم، یا یه خورده نفس بکش وسط کار، یه نفسی هم بکش. یه جمله رو همیشه به ما میگفت، ایشون استاد معارف ما بود، میگو ببین من دارم معارف بهتون درس میدم، از این مثلا 50 دقیقه که باید من برای شما حرف بزنم من بکنم 49 دقیقه، یا تو این 50 دقیقه یه رو بشو. ما یه سری استاد داشته میابدن همون روز اول، میگو خب همه بریم برای کنفرانس، بودن بعض از اساتید مدل کنفرانسیه دیگه، یه کتاب رو مشخص میکنن 10 صفحه 10 صفحه خلق الله دانشو بیا شروع کنه، ما استاد هم میشه اونجا از خودش کارشون. خب این کاملا کم فروشیه، چون من چیزی یاد نمیگیرم غیر از اون 10 صفحه که میخونم، اونم آیا بفهمم آیا نفهمم. اما استادی که میاد توی اون 50 دقیقه خودشون 10 صفحه رو سر به سر داره میگه، میگه من نباید کم فروشی کنم. ما همین مسئله رو، همین یه آیه رو شما بیارید تبدیلش کنید به علم تحت عنوان مکاسب، همین رو بیارید تبدیلش کنید به رفتار تجاری بین من و شما در مثلا بازار، رفتار سیاسی من و شما مثلا در مجلس، رفتار فرهنگی من و شما در خیلی از جاهای دیگه، اون وقت همین قرآن میشه قانون. آقا کم فروشی کردی یا داری کم فروشی میکنی، چرا کم سوالات وقتی پرسیده میشه منبعث از شناختی است که ما از رفتاری که اون رو قانون واجب میدونیم به اسم قرآن عمل شده. اون وقت جامعه میشه جامعه قرآنی. این عبارت رو از آقا خیلی به کار بردن، جامعه قرآنی. جامعه قرآنی یه بخش قابل توجهیش به همین مفاهیم برمیگرده. من و شما اگه قرآن خوندن بلد باشیم و من و شما اگر قانون رو قرآن قرار بدیم، اون وقت اصلا مسئلهی به اسم زن یا اتفاقاتی که به پیوستش میفته اصلا دیگه معنا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ما نقضش رو و نقیضش رو بیرون از مرزهای خودمون به کرات داریم میبینیم.
بیدید یک مهارت میشه دیگه این. البته خب مردم ما بعضی از مهارتها رو باید بیشتر یاد بگیرن و اون وظیفه کسانی است که دارن عهده‌دار آموزش هستن، چه در مدارس چه در رادیو و تلویزیون همه اینا.
سپاسگزارم از شما یا ابوالقاسم، خدا حفظتون کنه، خدا خیرتون بده. ان شاء الله در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود.
ان شاء الله.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت دو مهمان بزرگوار آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و استاد احمد ابوالقاسمی فعال قرآنی و قاری ممتاز بین المللی کشور بودیم و امید که در این مجال با قسمت اول موضوع نخبگان و توان شناختی، قرآن، قواعد و قوانین شناختی آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 27 اردیبهشت با ادامه همین موضوع. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
ساعت 24:01 رو از رادیو گفتگو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. خب با رسیدن به ساعت 17 شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه سایبان. میریم به سمت استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو و این برنامه رو به مدت 55 دقیقه از محل استدیوی شماره 2 تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
من یک بانو هستم.
من زنی هستم.
من یک شنم.
بانوی ایرانی.
چین ایرانی.
من پیر خانمم.
یه نکه ایرانی.
ایرانی خانمم.
و اینجا حریم پاک من
و ایر حریم پاک من
و ای حریم پاک من
و منیم تمیز چوشانم ده
دین من
منیم دینیم
فرهنگ من
فرهنگ من
و باور من
چه من اعتقاد
اینجا ایران هست ایران
اینجا ایرانه
ملک زندگانی است
و من یک بانوی ایرانی هستم
من بیر ایران خانمی هستم
از یه گله یه نک ایرانی است
و تنها در باور یک سرپناه
در باور یک سرپناه
و تنها از باور دارم که ایران چه ما سرپناه است
دستان خدا
اللهم اللره
دستان خدا
دستان خدا دستان
سایبان
چه ما سایبان
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 به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو ویژه برنامه سایبان هستش که من مرضیه حاجی پور تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم.